30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. با هم وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. دعوت میکنم که در آغاز بخش دوم این مجله هم بار دیگر مروری کنید بر آخرین خبرها. باز میگردیم، ادامه میدیم مجله رو در کنار همین شما و این حسن جعفری.
با سلام دوباره. بنابر گزارش ها از مجلس ایران، جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مورد وضعیت آشفته بازار ارز به حد نصاب قانونی رسیده و قرار است روز چهارشنبه در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح سوال از رئیس جمهوری نیازمند 74 امضاست، اما یکی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری مهر گفته تعداد امضاها تا روز یکشنبه به 93 امضا رسیده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، زمین لرزه نسبتاً شدیدی عصر امروز بخش‌هایی از استان اردبیل را به لرزه درآورد. به گزارش خبرگزاری مهر، شدت این زمین لرزه 5 ریشتر بوده و چندین پس لرزه نیز پس از آن روی داده است، اما هیچ یک از آنها تلفاتی جانی به همراه نداشته. بنابر همین گزارش، با وقوع این زلزله ساکنان شهرستان‌های پارس‌آباد و بیلسوار وحشت زده از خانه‌های خود گریختند و مدارس این مناطق نیز به تعطیلی انجامید. مرکز زمین لرزه نگاری آمریکا شدت این زلزله را 5.3 ریشتر و کانون آن را 40 کیلومتری عمق زمین در شهر شاماخی در جمهوری آذربایجان ذکر کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متوقف خواهد شد. یک فوریت این طرح امروز با 179 رأی موافق در برابر تنها 17 رأی مخالف به تصویب رسید. به گزارش مهر، رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته است که این طرح مانع از ادامه اجرای مرحله فعلی هدفمندی یارانه‌ها نخواهد شد. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های ارتش سودان گزارش کرده است که در سقوط یک هواپیمای نظامی در نزدیکی خارتوم، پایتخت این کشور، شماری از نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند. این هواپیمای نظامی 20 سرنشین داشته و در حال حمل تجهیزات نظامی به مقصد شهر الغاشر در منطقه جنگزده دارفور بوده است. 7 ایرانی که 2 ماه پیش در شهر بنغازی در لیبی به گروگان گرفته شده بودند، پس از آزادی صبح امروز وارد تهران شدند. این 7 نفر از امدادگران هلال احمر معرفی شدند و به دعوت سازمان هلال احمر لیبی به آن کشور سفر کرده بودند. این 7 تن در شهر بنغازی توسط گروهی ناشناس روبوده شده بودند و به گفته سخنگوی هلال احمر لیبی با همکاری شورای محلی بنغازی آزاد شدند. استیضاح محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان دولت احمدی نژاد، صبح امروز در میانه جلسه منتفی اعلام شد. در این جلسه ابتدا چند تن از نمایندگان در موافقت و مخالفت با استیضاح سخنرانی کردند، اما در میانه جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد برخی از امضا کنندگان طرح گفتند به دلیل شرایط اقتصادی کشور مایل به استیضاح وزیر ورزش نیستند و امضاهای خود را پس گرفتند. به گفته آقای لاریجانی، تعداد طرفداران استیضاح به کمتر از حد نصاب رسید و استیضاح منتفی اعلام شد. و خبر آخر این که نخست وزیر قطر شیخ حمد بن جاسم در واکنش به وضعیت 48 گروگان ایرانی در سوریه گفته است به عنوان یک اصل کشورش با کشتن اسرا و زندانیان طی جنگ مخالف است. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با نگاهی به آخرین خبرها از ایران و جهان. اما اگر مسائل زنان ایرانی رو دنبال می‌کنید، حتما صدای دیگر برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو می‌شناسید و شنونده برنامه هستید. صدای دیگر کاریست از همکارم رویا کریمی مشک که هر هفته یک شنبه همین ساعت منتظر شنیدن اون هستید. دعوت می‌کنم که در ادامه این مجله شامگاهی شنونده صدای دیگر باشید با رویا کریمی مشک. من فهیم خضری هستم. پیش از صدای دیگر این هفته با شما خداحافظی می‌کنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت پس از چند هفته غیبت یک بار دیگه با شما خواهم بود. در برنامه این هفته با شما خواهیم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به صورت جلسه جدید پزشکی قانونی در اجازه سقط جنین درمانی بدون حضور پدر و سپس با آسیه یمینی به بررسی نامه 150 فعال زن در حمایت از معلمان به مناسبت روز جهانی معلم خواهیم پرداخت. با ما بمانید. دکتر رزاق برزگر معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران گفته که مطابق شیوه‌نامه جدید این سازمان دیگه برای سقط جنین نیازی به حضور پدر نیست و حضور و رضایت مادر به تنهایی میتونه برای صدور مجوز سقط کافی باشه. به گفته آقای برزگر پیش از این حضور پدر برای صدور این مجوز الزامی بوده که در موارد حاضر نبودن او مادر میباید به مراجع قضایی مراجعه میکرده، امری که به گفته آقای برزگر مشکلاتی را برای برخی افراد پیش می آورده. زیرا هرچند مطابق قوانین ایران اگر بارداری برای مادری خطر جانی به همراه داشته باشه اون میتونه جنین خودش رو سقط کنه، اما در این مورد حتما باید کمتر از 4 ماه از شکل گیری جنین گذشته باشه. معلولیت ذهنی، ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری اون مادر رو به دشواری بندازه از مواردیه که میتونه مجوزی برای سقط جنین باشه. برای اینکه مادر بتونه از پزشکی قانونی برای مجوز سقط درخواست بکنه، 3 پزشک متخصص در این مورد تصمیم خواهند گرفت. سقط جنین بر اساس قوانین ایران جرمه و در موارد بارداری ناخواسته یا بارداری خارج از ازدواج اساساً قانون اون رو نمیپذیره و کسانی که با اون اقدام بکنن با مجازات حبس، پرداخت جریمه نقدی روبرو میشن. سالهاست که سقط جنین نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها از موضوعات بحث برانگیزه. این بحث زمانی بالا میگیره که جامعه از دیدگاه‌های مذهبی برخوردار باشند. چند هفته پیش هم در مورد این صحبت کردیم که حتی در رقابت‌های اخیر انتخاباتی میان باراک اوباما و میت رامنی برای دستیابی به جایگاه ریاست جمهوری آمریکا، صحبت‌های یکی از معاونان آقای رامنی تونست تأثیر خیلی زیادی بر آرای کلی اون باقی بگذاره. با این حال فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان سال هاست که با تکیه بر حق کنترل بر بدن از حق سقط جنین دفاع می کنند و خواستار اون هستند که زنان در هر جای جهان از این حق برخوردار باشند. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن لندن، در این مورد میگه:
به هر حال جامعه ایران با آمادگی این رو نداره که کسی رو با یه سری نقص عضو یا بیماری های مادرزادی دیگه کاملا پذیرا باشه. بالاخره قانونگذار متوجه شد که این بار فقط 9 ماه در شکم مادر نیست، بلکه یک عمره و پدر وقتی میخواد تصمیم بگیره شاید به اون بار توجه نمی کنه. مادری که فرزندی داره که از لحاظ جسمانی کامل نیست تا آخر عمر و در تمام جوانه به زندگیش تحت تاثیر قرار میگیره.
از محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری میپرسم که نگاه قوانین جمهوری اسلامی به مقوله سقط جنین چگونه است؟
روح حاکم بر قوانین ایران حاکی از مالکیت پدر و فرزنده. البته اگرچه این نگاه انتقادآمیز هستش، به طور مثال در مورد حضانت فرزندان یا حتی ازدواج فرزندان، مشخصا در ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه، در حالی که این در مورد مادر اینگونه نیستش.
از محمد اولیایی فرد میپرسم که آیا صرف وجود چنین صورت جلسه‌ای میتونه به مادران اجازه بده که در صورت پذیرفته شدن تقاضای سقط جنین درمانیشون بدون رضایت پدر جنین اقدام به سقط جنین کنند؟
بلن که اداره حقوقی نمیتونه ملاکی برای صدور چنین دستور عمل مهمی قرار بگیره. از طرف دیگه هم باید بگیم که این صرفا یک دستور عمله نه قانون. از اونجایی که به هر حال این دستور عمل میتونه با مواد قانونی مغایرت پیدا کنه و امکان مغایرت داره و در نتیجه قابلیت ابطال داره، بنابراین به نظر میرسه که این دستور عمل باید به صورت مصوبه قانونی در بیاد.
با این همه محمد اولیایی فرد شیوه نامه جدید سازمان پزشکی قانونی را گامی مثبت در جهت احقاق حقوق زنان میدانند، هرچند او معتقد است که زنان باید آگاهانه عمل کنند.
و ماهیتا دستور عمل خوبی هست و میتونه یک تغییرات عمده از نظر حقوقی ایجاد بکنه، امتیازی هست برای مادرها و جامعه زنان و یک تحول بزرگی رو در مورد سقط درمانی ایجاد میکنه، اما بهتر هستش که این به صورت مصوبه قانونی در بیاد که اون تردیدها درباره مغایرت با قانون برطرف بشه. و توصیه‌ام به کسانی که میخوان این اقدام بکنن این هستش که تا زمانی که این به صورت مصوبه قانونی در نیامده باید احتیاط بکنن در این مورد، به جهت این که باید بررسی بکنن که این دستور عمل از استحکام حقوقی برخوردار باشه و همچنین محاکم قضایی چنین دستور عملی رو قبول بکنن، چون در غیر این صورت این خطر رو داره که پدر به محاکم قضایی شکایت بکنه، مادرها مشمول مجازات ماده 489 قانون مجازات بشن.
اما در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای جهان صحبت کردن در مورد سقط جنین و حق زن بر بدن خودش برای تصمیم گرفتن در مورد سقط کردن جنین و یا نگه داشتن اون محدود به حقوق دانان و زنان نیست. برخی هم معتقدن که اقدام سازمان پزشکی قانونی ایران در اعلام لازم نبودن حضور پدر در هنگام سقط جنین درمانی میتونه گامی برای بازگذاشتن دست زنان برای اقدام به سقط جنین باشه. سودراد در این مورد میگه:
در حال ایران تنها کشور نیستش که به عنوان کشور اسلامی شناخته شده. در کشوری مثل تونس، در کشوری مثل الجزایر یا مراکش، اونجا هم سقط جنین وجود داره، چیزی که به اسمش ما متاسفانه توی فارسی بهش میگیم سقط جنین و در واقع پایان دادن داوطلبانه به بارداری از طرف مادر است. این یک نگاه کاملا انسانیه و به هر حال اگر هم بخوایم از دیدگاه اسلام نگاهش بکنیم، به هر حال کشورهای اسلامی دیگه هم هستن که پایان دادن داوطلبانه به بارداری در اونها قانونیه و میتونه این راهی باشه، آغازی باشه بر پیشگیری از پایان دادن داوطلبانه به بارداری در شرایط بسیار بد. چیزی که فمینیست ها در همه جای دنیا میخوان حق پایان دادن داوطلبانی سالم و امن در تمام دنیا است. در واقع اینکه هم شرایط بهداشتی فراهم باشه و هم از لحاظ قانونی شرایط فراهم باشه که یه زن بتونه تصمیم بگیره برای آینده خودش و برای جسم خودش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
صدای مهر میاد، بوی لباسای اتو کشیده، کیفای برق انداخته، بوی گل، بوی مهر. بچه‌ها به صف شدن، کلاس اولی‌ها جلوتر از بقیه راهیان، صفا پشت هم منظم. کمی دورتر اما سایه بلند دیوارهای اوین تابش آفتاب مهر رو بر معلمان دربند سد کرده. اونچه شنیدید بخشی از نامه بیش از 150 تن از فعالان حقوق زنان در دفاع از حقوق معلمان ایرانی به ویژه معلمان زندانی است. در این بیانیه که توسط فعالان حقوق زن امضا شده، به فشار مضاعف و محدودیت‌های بیشتری که در ایران متوجه زنان معلمه و همینطور به شرایط زنانی که همسرانشون معلم زندانیه اشاره شده. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان این بخش از برنامه ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که چرا فعالان جنبش زنان از معلمان حمایت کردند.
یکی از ویژگی‌های فعالان جنبش زنان و ویژگی‌های خود جنبش زنان در سال‌های اخیر این بوده که یک نقش واسط بین سایر جنبش‌های اجتماعی ایجاد کردند و حل شدن در جامعه مدنی یکی از ویژگی‌های جنبش زنان بوده. بنابراین این اولین بار نیست که زنان اعلام حمایت میکنن از یک حرکت اجتماعی با حفظ ویژگی های زنانه خودشون، و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود.
خانم امینی، برای ما میگید که این ویژگی های زنانه ای که شما از اونها صحبت میکنید دقیقاً چه هست؟
در واقع در بیانیه کلی تر و عمومی تر معلمان تفکیک جنسیتی دیده نمیشد، در حالی که معلمان زن واقعاً فشار مضاعفی رو نسبت به سایر معلمان و نسبت به سایر زنان در جامعه همیشه تحمل کردن. یکی از این فشارها به خاطر حجاب مضاعفی هست مجبور بودن همیشه داشته باشن. همین حالا در بسیاری از شهرستان‌های ایران زمزمه این شنیده میشه که دوباره چادر اجباری برای معلمان تبدیل به مقررات بشه و خیلی از پاکسازی‌ها و نابرابری‌هایی که در واقع برای صرفاً زنان معلم وجود داشته. از اون طرف ما زن معلم اهوازی رو داریم که حکم 15 سال زندان گرفته و 8 ماه باردار بوده که دستگیر شده و به زندان فرستاده شده، بچه‌ش رو در زندان به دنیا آورده و همسرش هم اعدام شده. ما در واقع زنانی رو داریم که همسران معلمشون در زندان هستن و اینها با این فشار اقتصادی دارن تنهایی بار سنگین مسئولیت زندگیشون رو به دوش میگشن. بنابراین این ویژگی های زنانه ای هست که در واقع در حمایت فعالان حقوق زن برجسته شده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. zan@signradiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و در اونجا نظرات خودتون رو مطرح بکنید. شماره تلفن ما رو هم که حتما میدونید 00420221122112.